سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم کتاب معیشت مؤمنانه رو. این کتاب در مورد 4 تا مفهوم زهد، رفاه، تجملگرایی و اشرافیگری که حالا در مورد هر کدومشون انشاءالله مفصلا صحبت میکنیم، مجموعه جمع‌آوری سخنرانی های استا آقا هستش تو این زمینه که انشاءالله از بحث زهد شروع میکنیم. آقا میفرمایین که در مورد زهد، خداوند متعال از انسان به عنوان یک فرد درخواست داره که زهد داشته باشه. حالا زهد به چه معنی هستش؟ یک کسی که زهد داره چه شکلیه؟ به این معنی که دلباخته و دلبسته دنیا نباشه. نه که دنیا رو نداشته باشه، نه، دلبستگی نباشه، حتی ممنوع قطع رابطه با دنیا. دنیا رو باید داشته باشی. حتی آیه قرآن میفرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، این کی حرام کرده به شما این چیزی که خدا برای بندگان خودش قرار داده؟ استفاده بکنید از اینا، بی استفاده نباشید، اما تعلق هم نداشته باشید. تعلق یعنی چی؟ تعلق یعنی این که پاش بیفته حاضری فدا بکنیش. آقا مثلا شما یه لباس تنتون الان، خب این لباس داری استفاده میکنی، بهره هم میبری ازش، خب شاید دوستش هم داشته باشی ولی تعلق بهش نداری. آقا مثلا بچت به خطر بیفته حاضر این لباس تو پاره پوره بکنی به خاطرش. دنیا و تمام چیزهایی که توی دنیا هستش دلبستگی نباید بهش وجود داشته باشه. خدا به حضرت موسی وحی کرد که بندگان من به هیچ چیزی نمیتونن به من نزدیک بشن. نزدیک شدن بندگان من به من به هیچ چیزی نیست. 3 تا چیز هستش اون چیزایی که بندگان من رو به من نزدیک میکنه، که اولیشو خداوند میفرمایند زهد در دنیا. بعد این زهد هم فقط مال و اموال نیست، شأن و مقام و رتبه و وجاهت و محبوبیت و تمام اینا جز مصادیق دنیا هستش که آدم حاضر باشه اینا رو فدا بکنه. تو رای خدا پاش بیفته، حاضر باشه اینا رو فدا بکنه، دلبسته اینا نباشه، گیر اینا نیفته. این خیلی نکته مهمی هستش. و حتی آدم میتونه ثروتمند باشه ولی باز زهد داشته باشه. آقا حدیثی از امیرالمومنین نقل میکنن که ازت میفرمان که صدقه ای که من از مال خودم خارج میکنم اگر به همه بنی هاشم تقسیم کنم آنها رو کفایت میکنم. آقا صدقه امیرالمومنین. بعد میفرمان که امیرالمومنین گلالوده از چاه بالا آمد و همون لب چاه نشست و کاغذ خواست و در کاغذ نوشت این چاه از طرف علی ابن ابی طالب برای فلان اشخاص وقف است. یعنی آباد بکنید، بسازید، ثروت تولید بکنید، اما دل نبندید، اسیر اون نشید. نکته اینه. بعد آقا سال 74 سخنرانی میکردن، میفرمودن که الان وقتی هستش که باید جامعه رو به سمت زهد فرا بخونیم، چون که ثروت داره تو کشور زیاد میشه. و واقعا هم اینطور دیگه، بعد جنگ این اتفاق افتاد دیگه و مردم ثروت رو به طرق مختلف دارن به دست میارن. بعد این زهد رو توی جامعه ترویج بدیم. و جلوتر میفرمان که امیرالمومنین توی نهج البلاغه هم به این زهد خیلی سفارش میکردن. خیلی آقا توی اون سالهای بعد از جنگ، یعنی همون اوایل رهبریشون، به شدت توی این موضوع تاکیدات ویژه داشتن، چون جامعه خب به اون سمت داشت میرفت دیگه. خب جلوتر میفرمان که بعضی از زهدها متعلق به اولیای خدا هست، مثل امیرالمومنین. اما بعضی از زهدها هم هستش که برای مسئولین اونا تو درجه خودشون با زهد داشته باشن. بعضی از زهدها برای مسئولین درجه 2 همینطوری میاد پایین تا عامه مردم. یعنی همه باید جلوی اسراف و تجملگرایی رو بگیرن. اینطوری نیستش که آقا میفهمه که اینطوری نیست فقط مخصوص مسئولان باشه، نه، اینکه اسراف و تجمل بخواد تو وجود ما نهادینه بشه، این تو عامه مردم هم باید جلوش گرفته بشه. بعد آقا میفرمان که مؤمن باید به خودش سخت بگیره و به دیگران انفاق بکنه. مثال ماه رمضان رو میزنن آقا و نانوایی هایی که به عشق امام حسن و به نام امام حسن مثلا نونوایی هاشون رو صلواتی میکنن، یا مردم میرن مثلا تنور و نونوایی رو میگیرن اون شب صلواتی میکنن. آقا میفرمان که این یه تمرینه که به خودمون سخت بگیریم و به دیگران انفاق بکنیم. حالا جلوتر می فرمایند که راهکارا و الگوهای این قضیه چی هستش توی بحث زهد، که اولیش میفرماین که دل نبستن به دنیا. حالا دل نبستن به دنیا چطور هست؟ توی خطبه متقین امیرالمومنین میفرماین اگر خالق توی چشم کسی بزرگ بشه، خداوند متعال توی چشم کسی بزرگ بشه، غیر خدا تو چشمش کوچیک میشه. این اولین نکته هستش که خالق خداوند متعال توی چشما بزرگ بشه. و مطلب بعدی اینه که آدم از چیزهایی که مقدمه ضد زهد توی زندگی میشه دوری بکنه. مال زیاد خطرناک، فتنه انگیزه. ببینید، برای هر کسی نیست که پول زیاد بخواد گیرش بیادش، چون این جنبشو شاید بعضیا نداشته باشن و خراب بکنن، ندونن چطور باید جلو برن. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود که علی جان، خداوند به تو زینتی داده که به هیچ بنده ای از بندگان خودش بهتر از این زینت رو نداده. حالا اون زینت چیه؟ از زهد و فت دنیا، بی‌رغبتیه به مال دنیا. یعنی هر چقدر پول دست امیرالمومنین بیاد، حضرت رغبت به اون پول پیدا نمیکنه. استفاده میکنه ازش ولی رغبت بهش پیدا نمیکنه. و نکته بعدی اینه که آقا میفرمان که مسئولین اگر ساده زیست باشن، اون موقع توی جامعه این اثر خودش رو میذاره. اولین کار این است که ما مسئولین کشور رو افراد انتخاب کنیم که مردمی باشن، ساده زیست باشن، درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد کنند. نکته مهمی که آقا در مورد ویژگی‌های مسئولی میگه، که خیلی هم آقا رو این قضیه تأکید دارن که مسئولین تاثیرگذارن توی جو عمومی جامعه که این زهد وجود داشته باشه یا نه، که حالا جلوتر میگم خدمتتون. بعد آقا یه نکته ای از علامه طباطبایی میفرمایند، میگن که خودم از علامه طباطبایی شنیدم و میگن که نمیدونم جایی هم اینو نوشتن یا نه، فرمان در مورد زهد امیرالمومنین که امام رو قله کوه ایستاده، به مردم توی دامنه کوه میگه به این طرف بیایید. حالا به این معنی نیستش که اون مردم میتونن به قله برسن، نه، ولی بحث سر اینه که مردم راه درست رو پیدا بکنن، راه درست اون طرفی که امام ایستاده. آقا میفرمان زهد امیرالمومنین یه قله دست نیافتنیه. حالا ماجراهای عجیب غریبی هست در مورد لباس امیرالمومنین، در مورد غذای امیرالمومنین، خیلی حالا اینجوریش نیست با هم خدمتتون میگم، ولی ماجرا خیلی مفصل و عجیب غریبه. بعد میفرمان که مدیریت زاهدانه امیرالمومنین الگوی مدیریتی جهان اسلامه. و اصلا این که پیام انقلاب اسلامی نو بود، این بودش که آقا میشه، نمونه برجستش اینه که میشه تو بالاترین مقام ها بود ولی بی اعتنا بود به تمام امکاناتی که در اختیارت قرار گرفته. این حرف نویه برای دنیا که عجب، مگه میشه حاضری منافع شخصی صرف نظر بکنی؟ این نکته خیلی خاصیه این توی ادبیات دینی و سیاسی ما. بعد میفرمایند که حالا امیرالمومنین، خود حضرت میفرمایند که شما نمیتونید مثل من بشید، شما نمیتونید اون جایگاهی که من دارم به دست بیارین، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد، ولی منو کمکم بکنید با چی؟ با ورع، یعنی همون تقوا و اجتهاد و تلاش. بعد آقا میفرمایند برادران، بدون اجتهاد و تلاش آدم خوب نمیشود. نکته مهمیه، برای اینکه انسان بتونه به مقام انسانیت برسه نیاز داره به اینکه اهل تلاش باشه، اهل ورع و تقوا باشه. بعد آقا در مورد ائمه جمعه نکاتی رو دارن، میفرمایند که آقا بعضی از ائمه جمعه مثلا نیازی به حفاظت ندارن. ساده بگیرین، لازم نیستش امام جمعه خودشو مورد تهدید نشون بده، محافظ برای خودش بذاره، نه، خیلی اصلا نیازی ندارن. برخی نیاز دارن ولی خیلی آدم ها هستن که اصلا نیازی ندارن. و میفرمان که ما باید خودمون به معنای واقعی کلمه مسئولی توی نظام خودشونو خدمت گذار مردم بدونن، نه که شعارا، واقعا خودشونو خادم مردم بدونن. نکته بعدی آقا در مورد با مجلسی ها که صحبت میفرمودن، فرمودن که کاری که شما میکنید به بقیه الگو میده و حواستون باشه که خرج کلانی نکنید، کاری انجام ندید که بقیه هم بخوان مثل شما دنبال این مسائل بیفتن و این الگو میده به بقیه. یه جای دیگه نقل میکردن که تو مجلس اولی که شکل گرفت، نماینده های مجلس میگفتن آقا اصلا برای چی میخواین به ما حقوق بدید؟ سر حقوق گرفتنشون شرمنده بودن که برای چی میخوان حقوق بگیرن. خیلی واقعا تو دنیا بی نظیره که واقعا همچین مسئولیت ها و همچین شخص هایی ما تو مملکت همون داشتیم. بعد آقا توی سال 90 که کرمانشاه رفته بودن یه انتقادی میکنن که آقا من تو راه داشتم میامدم عکسای غیر متعارف بزرگی از آقا میگن از خود بنده نصب کرده بودید. آقا میفرمان که اولا که این اسرافه این کارو کردید، دوما شأن نظام و شأن طلبگی ما نیست اینجور کارها. بعد آقا میفرمان اگر کسی از نظر فنی هم نگاه بکنه اینا ضد تبلیغ، تبلیغ من نیست، یعنی مردمی که منو قبول ندارم بخوان اینا رو ببینن تبلیغ نمیشن که به آقا متمایل بشن، بلکه میگه نگاه کن چه خرجایی دارن میکنن. آقا مخالفه با این مسئله. حتی توی ماجرای اربعین هم که خیلی عکس آقا رو سالهای اول میبردن و میزدن و اینا تو در دیوارهای عراق، آقا مخالفت کرد، میگه گفت این کارو نکنید که فضا به اون سمت نره. و چقدر آقا تاکید دارن، چقدر تاکید دارن رو اینکه مسئولین زندگیشون اشرافی نشه. و میفرمان که یک کاری که اصلا امام کرد باورای غلط و در باب اخلاق فردی حکام و حاکمان زیر و رو کرد. مثلا یه هم میبینی میشه پس یه کسی به جای اینکه کاخ مجلل مهمونشو ببره توی یه حسینیه ببره. مدل انبیا و اخلاق انبیا رفتار میکردن امام خمینی که این شاخص هایه یه مدیر انقلابیه دیگه، واقعا باید این شکلی باشه. بعد آقا میفهمیدن که باید مدل زندگی مسئولی این مدل زندگی بدنه مردم باشه، که واقعا تو زندگی خدا آقا همینطور هست. این چیزی که آقا میفرمند بیشتر از اون چیزی که میگن و عمل میکنن بهش، حتی کمتر از وضع زندگی عادی مردم آقا زندگی میکنن. جلوتر میفرمند که یه راهکاری هست، یه نگاهی هست که برگرفته از روایات اهل بیت، نامه پنج نهج البلاغه، وقتی اشعث بن قیس و آقا فرماندار آذربایجان میکنه اونجا برش مینویسن، میفرمان که این حکومت رو طعمه خودت نبین، یعنی یه طعمه ای نباشه که بخوای ازش استفاده بکنی، نه تو باید وظیفه خودت ببینی، یه باری رو دوش خودت ببینی. عرف دنیا اینه که مسئولیت رو طعمه میبینن برای خودشون، یه پله یه برای اینکه ازش بالا برن. ولی تو نگاه انقلاب اسلامی، تو نگاه امامین انقلاب ما اینطور استش که مسئولیت باریه روی دوش. برای همین میبینیم که آقا وقتی مسئولیت رهبری میخوام بهش بدن مخالفت میکنه، موافقش نیست، به سختی قبول میکنن، چون مسئولیت رو تومه نمیبینن، مسئولیت رو یه باری روی دوش خودشون میبینن. بعد جلوتر آقا میفرمان که اون زینتهای مباح دنیا رو استفاده بکنیم به قدری که خدای متعال قرار داده، اما مواظب باشید که دام تکلفات و تعینات زندگی نیفتید، در اشرافیگری و اینها غرق نشوید. چقدر آقا به این تاکید داره، به خاطر اینکه آقا میبینید که این به جامعه نفوذ میکنه. بعد میفرماین که اگر اینطور باشه که اهتمام به پارسایی و زهد توی مسئولین، توی کسایی که تو جمهوری اسلامی هستن عرف بشه، همشون این شکلی بشن، آن وقت آمریکا که هیچ، حتی اگر 10 ابر قدرت مثل آمریکا با انگیزه های خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی در دنیا وجود داشته باشد، به فضل پروردگارش غلطی نمیتوانند بکنند. بله، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. خب میفهمن که ساده زیستی مسئولین تبلیغات دشمن رو خونسا میکنه، و میفرماین که مسئولین اگر سراغ رفاه شخصی برن این جزء مصداق بی‌تقواییه. آدم عادی اشکال نداره دنبال رفاه شخصیش بره، اما مسئولین بخون دنبال رفاه شخصیشون برن این بی‌تقواییه. فصل بعدی در مورد رفاه آقا صحبت میکنن و میفرمان که دیدار با عشایر داشتن و وقتی زندگی اونا رو میبینن آقا سال 71، میفرمان که این وضع زندگی اسلامی نیست، در اسلام مردم باید از حداقل رفاه در زندگی برخوردار باشن، نه خانه ای، نه محل سکونتی، نه تغذیه خوبی، نه راهی، این که اسلامی نیست. و اونجا آقا دستور میدن که به وضعیت عشایری که اونجا بوده رسیدگی بکنن و حداقل رفاه رو براشون فراهم بکنن. بعد نکته بعدی که هستش، کسی که دنیا رو هم ترک بکنه و بخواد دنیا رو کنار بذاره به خاطر بحث زهد، تو روایات اهل بیت با اینم مقابله شده. نه اینطوری نیستش که بخوای دنیا رو کنار بذاری، با اینم مقابله میشه. فریاد امیرالمومنین بر سر کسانی که تارک دنیا بودن هم تو روایات ما موجوده. اما بحث رفاه مادی به معنای ترویج روحیه مصرف گرایی نیست. این نکته غلطیه. یعنی اسلام نظر اقتصادی دوست داره مردم رفاه داشته باشن، ضروری میدونه اصلا اینو. زندگی راحت برای بشر لازم و ضروری است. اصلا با مقررات خودش آدم ها رو به این سمت میبره که خمسشون رو بدن، زکاتشون رو بدن، صدقهشون رو بدن، خب این به فقرا میرسه دیگه که همه تو رفاه باشن. اما مصرفگرایی غلطه. مصرفگرایی یعنی چی؟ یعنی آدم خرج بکنه برای چیزای غیر ضروری. ثروت داری حق نداری خرج بکنی برای چیزایی که احتیاج نداری. ثروت یه مقدمه یه که باش بتونی به رضای خدا برسی. چیکار بکن؟ با ثروت تولید ثروت بکن، کاری که امیرالمومنین میکرد. قنات حفر میکرد، چاه حفر میکرد، ثروت روی ثروت میبرد برای اینکه تولید بکنه و آبادانی به وجود بیاره. اینکه کسی بخواد مالندوزی بکنه اصلا باش مخالفه. بخواد مثلا پول داره، حالا میخواد مثلا 5 تا خونه هم داره، نیازی هم نداره، هی خونه جدید میخره. نه این درست نیست، این اسلامی نیست. حداقلش میشه گفت که این اسلامی نیستش. و اینطور که ما بخوایم با پولمون و رفاه مادی زندگیمون همین رو هدف قرار بدیم برای اینکه هی این رفاه رو بیشتر بکنید، هی این مادیات رو تو زندگیمون بیشتر بکنیم، شاید بگیم مثلا حرام نباشه، ولی اسلامی نیستش. این چیزی که اسلام از ما خواسته این نیست که ما انشالله خودمون باید به این سمت حرکت بکنیم. بعد آقا میفهمن که نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری فرق کنه. اساس تو نظام اسلامی رفاه عمومی و عدالت اجتماعیه و برنامه ریزی باید این باشه که تو جامعه فقیری نباشه. چیزی که اصلا توی نظام سرمایه‌داری اصلا معنایی نداری. نظام سرمایه‌داری که تو دنیا حاکمه ملازمه با تولید فساد، ملازمه با تولید فقر. خدا آقا میفرمان که این جهان غرب هر ثروتی که داره اولا از کشورهای فقیر دزدی کرده و حالا با این همه دزدی که از کشورهای فقیر کرده نمیتونه ادعا بکنه که فقر رو تو کشورهای پیشرفته خودش کنار گذاشته. نه، تمدن غربی همون زندگی مادی راحت رو هم نمیتونه به همه انسان‌ها بده، این کار نمیتونه بکنه. بعد آقا میفرماید که بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت. بعد میفرماید که راهی وجود ندارد جز اینکه قاطعا تکیه کنیم به مسائل داخلی. یعنی چی؟ یعنی تولید توی جامعه بره بالا، نیازمندش اینه. ما نیاز داریم که ایرانی ما، آقا میفرماید اینطور باشه، ایرانی متدین، ایرانی ثروتمند، ایرانی برخوردار از عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی. ما دنبال این هستیم، دنبال این هستیم که اینا رو محقق بکنیم. که اینا آقا میفهمن که با اقتصاد مقاومتی به وجود میادش. حالا اقتصاد مقاومتی چیه دقیقا؟ که یه بحث خیلی مفصلیه که بماند. کلن این کتاب بیشتر روی کردش با مسئولینه، ولی خب نکات خوبی داره دیگه. تفکرات آقا رو بدونیم، قربت آقا رو بیشتر حس کنیم که این بزرگ مرد تاریخ چیا مد نظرشه، چیا میخواد. و روک و راست بهتون بگم تو خیلی جاها آدمی که بتونه این حرفای آقا رو محقق بکنه نیست. داریم، محاکم هم نداریم، ولی خیلی جاها هستن که نداریم آدمی که بتونه این تفکر رو محقق بکنه. فصل بعدی در مورد تجملگرایی و مصرف زدگیه. آقا میفرماین که مصرفگرایی یعنی که ما هرچه گیر میآوریم صرف اموری کنیم که جز ضروریات زندگی ما نیست. حالا دستور اسلام چیه؟ دستور اسلام تولید ثروت و جلوگیری از مصرفگرایی هستش. اسلام میگه مال رو به صورت راکت در نیاورید، که اسمش کنز کردنه تو اسلام. آقا میفرمایید که نظر اسلام به اینه که برای خودتان تولید ثروت کنید، ثروت آحاد مردم، ثروت عموم کشور رو زیاد بکنید که همه هم از اون بتونن سود ببرن. این نظری که اسلام در مورد ثروت داره، یعنی با زیاد کردن ثروت مشکلی نداره، با راکت کردن ثروت مشکل داره. بعد آقا میفرمایند که
اصلا درست نیستش که شما مبلغ زیادی از مخارج دولت رو بخواید صرف تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون و فلان مسئول بکنید. آقا میفرمون که این جرم و خطاست. تو عکسا برید نگاه بکنید صندلی که آقا روش میشینه با مسئولین حالا کشورهای دیگه ملاقات میکنن توی بیت، برید سرچ بکنید ببینید همون صندلی که 20 سال پیش داشتن، فقط یه رنگ خورده. این خیلی حرف دیگه. بعد آقا میفرمان که انقدر این مصرف زدگی توی کشور ما زیاده، چند تا آمار میدن فرمان که 33% نان کشور ضایعاته، یک سوم نونی که تولید میشه تو کشور ما اسراف میشه. بعد میفرمان که تلفات آب، یعنی هدر رفت آب تو مصرف خونگی، تا 22%. از اون طرف نگاه میکنیم ما 2 برابر متوسط جهانی مصرف برق میکنیم، مصرف بنزینمون، مصرف اینا همش بیشتر از متوسط جهانی. آقا میفرماید اینا اسرافه، اینا فرهنگای غلطیه که توی کشور ما وجود داره. بعد میفرماید که مهمترین طرح دشمن انتظار است. دشمن منتظر نشسته تجمل که چی؟ دشمن منتظر چیه؟ که تجملگرای این میکروب بیاد تو کالبد زندگی عناصر انقلابی. خیلی حرفا. آقا میفرماید که دشمن مهمترین ترش انتظاره که این اتفاق بیفته، چون دشمن میدونه اگه این اتفاق بیفته انقلاب از درون میپوسه. نیروی انقلابی که داره تلاش میکنه تو مسیر انقلاب نباید به سمت تجملگرایی بره، نباید به سمت این بره که بخواد مال روی مال خودش بذاره، که بخواد این مال رو هم راکت نگه داره، هیچ خدمتی به جامعه نداشته باشه با این مالش. خب جلوتر که میریم بحثای بعدی که مطرح میشه، آقا این تجملگرایی رو تو راستای تهاجم فرهنگی مطرح میکنن و میفرمایند که اگر دشمن بتواند ملت ما را به ملتی که اعتقادی به مبارزه ندارد، امیدی به پیروزی ندارد، زهدی نسبت به جلوه‌های شهوانی و مادی ندارد تبدیل کند، پیروز شده است. اینجاست که مبارزه فرهنگی واجبتر از واجب میشود، واجبتر از واجب میشود. میفرمایند که این مدل مصرفگرایی اینا از غرب اومده، این مدگرایی و نوگرایی تو مصرف اینا چیزایی که از اونجا اومده. بعد آقا میفرمان که این بعد این سال 69 آقا میفرمان چیزایی که در مورد بعد حجابی و فساد و شهوت و فحشا و اینا مطرح میشه، اینا معلول اون باورای فرهنگی هستش که اومده، بحث تجملگرایی و مدگرایی افراطی. آقا میفرماید اینا معلول اونای، اون درست میشه اینا هم درست میشه. چقدر قشنگ راه حل رو بهمونشون دادن، یا اونو درست بکن اینا هم درست میشه. حالا یه بحثی داشتن با مسئولین تو زندگی مسئولی، میفرماید که اول از همه که شما اگر بخواید زندگی اشرافی داشته باشین، یک اسراف کردین، دو که آقا میفرماید این مهمتره، میفرماید که این تجمل شما انعکاس پیدا میکنه تو زندگی مردم، این به مردم منتقل میشه. بعد از جنگ خب دولت سازندگی اومده بود سر کار دیگه، دولت رفسنجانی. آقا صحبتی که داشتن فرمودن که امروز عده‌ای به اسم سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و مادی پرستی میکنن. این سازندگی است. آنچه که جامعه ما را فاسد میکند غرق شدن در شهوات است، از دست دادن روحیه تقوا و فداکاری است. آقا میفرمودن توی دوران بازسازی آفتی که کشور رو تهدید میکنه، که متاسفانه تو بعضی از زمین‌ها واقعا هم به وقوع پیوست، میل به اشرافیگریه. در همین حال این دوران، دوران خطر گرایش آدم‌های ضعیف به سمت اشرافیگری و تجمل و انباشت ثروت و سوء استفاده اقتصادی است. لذا همه باید خیلی مراقب باشیم، هم مسئولان هم آحاد مردم. بعد میفرمایند که توی رژیم گذشته، توی طاغوت، توی چند تا موضوع خیلی کار میشد. یکی تو باب مصرفگرایی بود، مدگرایی و مصرفگرایی. یکی دیگه‌ش هم تو باب فساد و فحشای جنسی. بعد میفرمودن که آقا میفرمودن به نظر بنده، اعتقاد من، گرایش به سمت مدگرایی و تجملگرایی و تازه طلبی و افراط در کار آرایش و نمایش در مقابل مردان یکی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان ماست. در مقابلین آقا میفرمایند که خانم ها باید مقابله بکنن. مقابله چی بکنن؟ مقابله با این مدگرایی و تجملگرایی. بعد میفرمودن که بعضی چیزا در حق زنان شده بود اسمش ستمه، اما بعضی چیزا اسمش ستم نیست ولی واقعا ستمه. چی؟ سوق دادن مردم به تجملگرایی و مصرفگرایی و آرایش‌های بیهوده و مخارج سنگین و تبدیل شدن به یک وسیله مصرف. این یه ظلم بزرگ آقا می‌فرماد بزن. چرا؟ زیرا که او را به کلی از آرمان‌ها و اهداف تکاملی خودش غافل و منصرف می‌کند. این زن دنبال فقط ساختن ظاهر خودشه. مقوله زیباسازی و رسیدن به سر و وضع لباس و همسلان مشغله اصلی زندگی شود، این انحطاط است، این انحراف است. میگه آقا می‌فرمان که بعضی 6 ساعت خبرای دقیق داشتم که 6 ساعت می‌نشستن برای اینکه صرف آرایش خودشون بکنن که مثلا به یه مجلسی برن. آقا می‌فرمان که خب این اشتباهه، این غلطه. و می‌فرمان از اون طرف می‌فرمان که فی نفسه رسیدن به سر و وضع لباس بدون اینکه در اون خودنمایی و تبرج باشد عیبی نداره، اما اینکه بخواد به اینجا هم منجر بشه خیلی باید خانم حواسشون باشه، این دیگه انحرافه. بعد آقا در مورد تجملات میفرمان که مهریه های زیادی که میذارن حرام نیست، اما پدیده زشتیه، این پدیده غلطیه توی جامعه. مثال میزنن از مهریه هایی که اهل بیت داشتن، از زهرا سلام الله علیها داشتن، که ما اگه دنبال رو اونا هستیم نباید این مدلی حرکت بکنیم. بعد میفرمان که مصرفگرایی باعث میشه که آدم نتونه به فقیر کمک بکنه. یه بلای بزرگیه توی جامعه که فقط دنبال این میفتی که این متنوع‌تر بخوری، متنوع‌تر بپوشی، دیگه پولی نمونه برات که بخوای کمکی به بقیه بکنی. آقا میفرمان که ما اگر اهل این اسراف باشیم تحریم شاید بتونه بهمون آسیب بزنه، اما ملتی که نه حساب کار خودش رو دارد، حساب دخل و خرج خود رو دارد، حساب مصلحت خود رو دارد، زیاده روی نمی کند، اسراف نمی کند، خب تحریم کند. برچنین ملت تحریم ضرری وارد نمی کند. اینکه آقا اینقدر رو این قضیه تجملات حساسن چون که این باعث میشه تحریما مؤثر بشه، این باعث میشه که انسان ضعیفی بشه. جلوتر میفرمان که این مصرفگرایی مانع ازدواج میشه، آفت زندگی مؤمنانه میشه، اگه توی زنها مخصوصا زیاد نفوذ بکنه مانع انجام وظایفشون میشه. و جلوتر آقا میفرمان که راه های مقابله با این تجملگرایی چی هستش. اول از همه که میفرمان که الگوی مصرف توی جامعه باید درست بشه و اصلاح بشه. اینو بندازیم دور که این مدل جدید میاد، بعد مدل قبلی ها رو بندازیم کنار. بابا قبلی داره کار تو راه میندازه، برای چی میخوای اینو بندازی کنار؟ ثروت ها تو مسیر تولید قرار بگیره، این راه بعدی هستش. صرفه‌جویی توی جامعه تبیین بشه. و آقا خیلی تاکید میکنم به مسئولین، خیلی تاکید میکنن که شما از بریز و بپاش و ریخت و پاش و اسراف پریز بکنید. و یکی از عوامل ریشه‌کنی تجمل‌گرایی تو جامعه اینه که فاصله مسئولین با طبقات ضعیف کم بشه. بعد میفرمایند آقا که من با مد و اینا مخالف نیستم. آقا میفرمایند که افراطی نباشه، چشم و همچشمی نیاره، برگرفته از اروپا و آمریکا نباشه، خودتون طراحی کنید، خودتون بسازید، مدلای جدید بیارید، ولی به اون سمت نره که جامعه ما مصرف گرا بشه، لباسش خوبه دوباره دوست داره لباس جدید بگیره. آقا رنگ این ماه چیه؟ این رنگه. و ماه پیش رنگ دیگه خریده بودم، اینو بذار کنار، این یکی رو استفاده کن. میفرمایند ما تو روایتمون داریم که از هسته خرما هم استفاده بکنید. این خیلی روحیه مهمی هستش. ما اگر اسراف توی دنیا نبود یک نفر گرسنه شب نمیخوابید. اینو بگم خدمتتون. یک نفر گرسنه شب نمیخوابید. اینا دردایی هستش که توی دنیا قرار داره، نه فقط تو مملکت ما. حالا ما به وسیله حالا فرهنگ اسلام خیلی توی این زمینه جلوتریم. ولی خب این دردی که توی دنیا قرار داره. این فرهنگ غلطی که انسان‌ها به تجملات دیگران غبطه میخورن. آقا روایت میارن از کتاب اصول کافی که به کسانی که مال زیاد دارن غبطه نخور. چرا من اگرم نمیتونم تجملگرایی بکنم حسرت تجملگرایی رو میخورم؟ نه، نباید اینطور باشم من. بعد آقا میفهمن که صدا سیما هم خیلی مهمه. توی فیلماتون اینطوری درست نکنید فیلمو که یه زوج جوان میرن توی یه خونه آنچنانی. خب یه زوج جوان توی این همچه خونه هایی باید زندگی بکنن، خب بقیه که نمیتونن توی خونه های آنچنانی برن. شما وقتی اینو میای تصویر میکنی تو صدا و سیما، مردم میبینن، این براشون الگو میشه، دیگه سختشونه، آبروریزی میدونن برای خودشون، بخوان توی یه خونه کوچیک برن، توی یه خونه معمولی برن زندگی بکنن. بعد آقا میاره این بحث توی خانواده، میفرمان که اون چیزی که باعث میشه خانواده تجملی نشه معرفت زنه. زن خانواده اگر خودش رو طوری ساخته باشه که اهل سواد باشه، اهل ساختن درون خودش باشه، درگیر این نباشه که فلان لباسش رو عوض بکنه، نه که اینا بد باشه، درگیرش نباشه، فلان کار رو بکنه، درگیر این نباشه، خانواده از تجمل خارج میشه. موب پارسال خریده دوباره باید عوضش بکنه، یخچالش رو دو سال داشته باید عوضش کنه، اینطوری نه، در حد نیاز. بعد آقا میفرمان که متاسفانه اینا وارد ازدواج شد، این تجملات، مهمانی های پرسر صدا تو هتل ها گرفتن. آقا میفرمان که یه زمانی بود ما میخواستیم مسخره بکنیم، یکی میخواست مهریش رو یه خورده زیاد بگیره، میگفتیم چه خبره میخوای 72 تا سکه مهریه بکنه، اصلا به عنوان مسخره، به عنوان جدی نه. بعد آقا میفهمد اون چیزهایی که ما به عنوان شوخی مطرح میکردیم واقعی شده الان، و 72 تا چیه، خیلی بیشتر از اینا الان دیگه اومده تو کار، دیگه شده تجارت انگاری، مهریه نیستش دیگه. این فرهنگ اسلام نیست. حالا هر چی میخوای پشتش بگو، بگو که نه این پشتوانه است، هر چرت ببخشید چرت و پرتی میخوایم پشتش بگیم، ولی اسلامی نیستش. حالا چادر سرمون باشه، ریش داشته باشیم، این مدلی بریم جلو، اسلامی عمل نکردیم. فصل بعدی در مورد اشرافیگری آقا صحبت میکنن و میفرمان که من به جوان انقلابی متدین ارادت دارم، جوانای انقلابی خوش به حالتون. و آقا میفرمان که خب ما همه رو به حقوق اجتماعی همه احترام میذاریم، اما اینا اون بحثی که میگفتن مملکت مال بچه ازبالله است، آقا خیلی قشنگ اینجا مطرحش میکنه. آقا میفهمن که همه حقوق اجتماعیشون یکسانه، اینطور نیستش که مال یه عده خاصی باشه کل مملکت، اما اینطور نیستش که ما بخوایم بگیم اون کسی که زندگیشو جوونیشو داره خرج اهداف بزرگ کشور میکنه با اون کسی که غرق شهوات و اینا یکیه. آقا میفهمن که من دنبال این هستم که جوانای مملکت به این سمت برن که قدرت جوانیشون رو به جای اینکه خرج شهوات و اشرافیگری بکنن صرف اهداف عالیه بکنن، و میفرمان که من به این گروه ارادت دارم، ارادتمندم به این گروه. و امام خمینی هم اینطور بودن که امام میفرمان که من یک تار موی این کوخ نشینان رو به کاخ نشینان نمیدم، که همین اینا بودن که صحنه ها رو با وجود محرومیت ها پر کردند، اینا بودن که وفادار بودن به نظام و حرکت کردن تو این مسیر. و خیلی امام فرمان که کسی با ما میمونه که اون خوی اشرافیگری رو نداشته باشه. این جملات امام خمینی هستش. بعد آقا جلوتر در مورد این بحث عدالت توی اجتماع صحبت میکنن و میفهمن که حالا این صحبت آقا برای سال 95. آقا میفرمان که توی این نزدیک 40 سالی که داشتیم از نظر عدالت اجتماعی زمین تا آسمون با قبل انقلاب فرق کرده. واقعا هم همینطوره. شما ضریب جینی رو بری در نظر بگیری که اختلاف طبقاتی رو نشون میده توی جامعه، قابل مقایسه نیست الان با قبل انقلاب. هرچند که خود آقا هم در مورد عدالت میفرمودن که ما عقب ماندگی داریم، یعنی اون چیزی نیستش که ما میخوایم، ولی خب زمین تا آسمون با قبل انقلاب فرق میکنه، حتی تو این بحث عدالت. بعد میفرمان که کسی که تو این راه اومده، تو این مسیر اهل بیت داره قدم میذاره، این نه تنها باید از شهوت حرام بگذره، از شهوت حلال هم باید بعضی جاها بگذره، این یه ذره محرومیت به خودش بده، سختی به خودش بده، با اینکه شاید واجب نباشه اون سختی ها، ولی خب اینی که میخواد مسیر مقدس امام زمان رو طی بکنه باید حاضر باشه این سختی ها رو به جون خودش بگیره. بعد جلوتر آقا خیلی به این تاکید دارن که عدم اشرافیگری هیچ ربطی به آراستگی نداره. آقا میفرمان که آراسته باشید، زیبا باشید، منظم باشید، تمیز باشید، ولی اشرافی نباشید. دیگه مشخصه دیگه، آدم میفهمه زرق و برق درست کرده یکی خودشو برش کرده، یکی خیلی زیبا و مرتب و قشنگ و تمیز، و این فرق میکنه. آقا اینو تایید میکنن، اونو رد میکنن. تو ما حدیث داریم از رسول الله که آقا خیلی خودشونو آراسته میکردن، میفرمودن حق اصحاب من استش که منو آراسته ببینن. بعضی از اون ور بوم میفتن، خودشونو ژولیده و پاره پرو بدبو و پلشت نه اتکنون زده مرتب قشنگ بشه آدم، ولی دنبال این نره که اشرافیگری بکنه. بعد آقا میفهمن که والا اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمیگرفتم که مرتب ملاحظه جهات امنیتی رو توصیه میکنن، بنده با ماشین پیکان بیرون میامدن. آقا میفهمن که من دنبال اینم، ولی خب بحث امنیت الان جامعه خیلی فرق میکنه با گذشته، به خاطر اونه. اگر زندگی آقا هم همین شکلیه، داستان عروسی فرزندان آقا، این حالا نقل شده و داریم میبینیم، نوع لباس پوشیدن آقا، نوع زندگی فرزندان آقا، واقعا تو تاریخ ایران بی نظیره. یعنی بی لیاقت اون کسی که آقا رو دوست نداره، واقعا بی لیاقته. خدا برامون حفظش بکنه ایشالله. بعد میفرمان که پرهیز مسئولین از اشرافیگری زمینه‌ساز پیشرفت کشور میشه و این ساده زیستی شرط تحقق عدالته و بعد از اون جلب اعتماد مردم رو میکنه و بعد از اون جلب رضایت خدا رو میکنه. اون چقدر مهمه. بعد از اون از شاخصه های تشکیل دولت اسلامی هستش، اینکه مسئولینش ساده زیست باشن و اینکه اون مسئولین نگاه طعمه‌ای به مسئولیتشون نداشته باشن، نگاه وظیفه‌ای داشته باشن. این جامعه یه جامعه معیاره. ما میخوایم رأی بدیم انتخابات، میخوایم شرکت بکنیم، این کارا رو باید انجام بدیم. بعد آقا میفرمایند که وظیفه مردم و جنبش دانشجویی و گروه‌های مختلفه که اشرافیگری ضد ارزش بمونه. یعنی یه کسی روش نشه، اگرم مثلا ماشین فلان گرون قیمت داره روش نشه بیاره بیرون، چون بدونه مردم هوش میکنن. و آقا میفرمایند که قبح اشرافیگری باید بین مسئولین باقی بمونه، که اگر مسئولین قبح اشرافیگری بینشون بریزه، باعث میشه این اشرافیگری رو سرریز بکنن توی عموم جامعه. انشالله خدا بهمون توفیق بده سرباز واقعی آقا باشیم، اهل زهد باشیم، اهل رفاه باشه زندگیمون و ثروت توی زندگیمون، اون مسیری رو طی بکنه که اسلام میخواد، که تولید ثروت دوباره باشه و به درد جامعه بخوریم، جمع کردن مال نیاد سراغمون، و یکی معیشت مؤمنانه داشته باشیم. در پناه قرآن باشید، در پناه اهل بیت باشید، شهدای انقلاب دعاگوتون، ما رو هم دعا کنید. یا علی مدد.